رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم و بحمدك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب اليك. فصل و سلم و زد و بارك على سيدنا و سيد انبيائك و خاتم رسلك، حبيبك الذي سميته في سمائك باحمد و في ارضك بابي القاسم محمد. و على آل بيته حججك في ارضك و خلفائك في بلادك، ولا سیم الدائی الى سبیلك والمنتقم من اعدائك. بقیت الله الذي يملع الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. آنچه که در جلسه پیشین گفتیم این بود که در بررسی حیات معصومین اعم از انبیا و ائمه، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که با انسانهای عادی و بشرهایی مانند خودمون که گرچه بشرند ولی سری در آسمان دارند و متصل به وحیان روبرویم، لذا باید هم جنبه ملکی و فرشی اونها رو ببینیم و زندگی زمینی اونها که بله یأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، در غذا میخورن، مانند انسانها میزیند، مریض میشوند، نیاز به تغذیه دارن، نیاز به آب دارن، بشرن، در کالبد بشری هم هستن و بشری هم عمل میکنند، ولی از سوی دیگر وحی بر اونها نازل می شود، از سوی خود خدا مستقیماً رهنمایی می شود، خدای متعال دل اونها رو خزینه و سراچه علم خودش قرار می دهد و به همین علت است که هم نکته نانگفته می دانند هم نامه نانوشته می خواند. عیسی در قرآن کریم می فرماید که به مردم می گفت که من خبر می توانم به شما بدهم از آنچه که در خانه مثلا پنهان می کنید یا پنهان دارید، از غیب به شما خبر می دهم. و پیامبر ما سرنوشت جامعه اسلام را و هم امیرالمومنین بقایای آینده مسلمین را بیان کرده. از عجایب امیرالمومنین مظهر العجایب این است که آمدن بنی امیه، آمدن بنی العباس، خصوصیات شخصیتی تک تک خلفای بنی العباس، حتی آمدن دولت عرض می شود که آل بویه را و اینکه جد اونها کیست و چیست و در کجا می زید و عاقبت امرشون چه می شود، حمله مغول را و چنگیزیان را و برافتادن و اضمحلال بنی العباس توسط هلاکو خان رو، اینها رو بیان فرمودند، آینده رو می دانستند و می گفتند. ما اگر بخواهیم این جنبه رو از حیات ائمه حذف کنیم و با این دید نگاه نکنیم و جنبه ملکوتی و عرشی اونها رو نبینیم، طبیعتاً در دریافت کامل معرفت زندگی امام ناکام خواهیم ماند. لذا عرض میکنم که گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساخته اند از بدنم. مرغ باغ ملکوت همین اهل بیت هست که در عرش جا داشتند. در روایات اسلامی این آمده است که این چنین نیست که من و شما فقط در این مقطع این دنیا از مادر و رحم مادر که به دنیا می آییم و در درون خاک جا می گیریم همین منزل رو طی کرده باشیم. منزلها آمده ایم تا به این دنیا رسیده ایم. خلق الله الارواح قبل الابدان، روح ما قبلن در قبل از اینکه جسم ما وجود داشته باشد بوده است و عوالمی را طی کرده است. جسم نبود و جان بودم، با تو به آسمان بودم. روح ما مراحلی مانند عالم ارواح و مانند عالم ذر رو گذرانیده. قبل از این عالم ارواح عالم انوار بوده. اول ما خلق الله نور نبی که یا جابر، پیامبر اکرم که صلوات خدا بر او و اهل بیت پاکش باد، فرمود اولین چیزی که خدایت آفرید قبل از این که زمین و زمانی باشد، قبل از این که کون و مکانی باشد، قبل از این که آسمانی باشد، اولین چیزی که خدای آفرید نور پیغمبر تو یعنی خود من بود یا جابر. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدای آفرید عقل بود که همون تجسم خاتم الانبیا است. بله، و هم فرمود که اول خدا نور من را آفرید، نورم را آفرید. این نور به دو نیم شد، نیمی نور علی گردید و نیمی از من. انا و علیون که شجرت من شجرت واحده و سایر الناس من شجرت شتا. این دو نور که از یک ریشه بودن، یک نور بود بدونیم، نور من و علی من شد و نور فاطمه زهرا و نور حسنم و نور حسینم. خدا از نور زهرا زمین و آسمان را آفرید، از نور من چنین، از نور یعنی به طفیل ما، به برکت ما. از نور حسینم بهشت را آفرید. بهشت پرتوی از نور حسین است. بهشت به طفیل حسین آفریده شده است. این است که اکثر بهشتیان حسینیانه. این است که حسین بهانه رحمت الهی است. این است که حسین دلهای گریختگان از خدا را به سمت خدا با اون جذابیت و ملاحتی که در این نام و مرام و کلام این امام، امام حسین هست، می کشاند و رشته ای بر گردنم افکنده دوست می کشد آنجا به بهشتی که خاطرخواه اوست. پس آنچه که نسبت به امام حسین در قبل از این عالم داریم این است که نور او هم مانند نور جدش و مادرش و پدر و برادرش قبل از هر چیزی توسط خدا آفریده شده است. خدا به یمن اینها همه آفرینش رو آفریده. من تقاضام از دوستان بخصوص جوان این است که چون بعداً در محضرشون هستیم برای پرسش و پاسخ، اگر جسارتی به محضرتون نیست تشریف بیارید جلو که من چهره نورانی شما رو بهتر ببینم و بهتر بتوانیم محفل انسمون رو برقرار بسازیم. صلواتی به حضرت سید الشهدا تقدیم کنم. بله، این رو از می کردیم که پس آنچه که نسبت به امام حسین در قبل از این عالم می دانیم همین است که خدا به طفیل او و پدرش و جدش و مادرش، به طفیل این 14 نور و انوار اونها عالم رو خلق کرد. عبدالرزاق اصفهانی شعری دارد بسیار دلنشین در متن خاتم النبیین علیه و علی آله صلوات المسلمین. مطلع این شعر این است: ای از بر صدره، خطاب به پیغمبر میگوید، ای از بر صدره شاه راحت، ای قبه عرش تکیگاهت، ای طاق نهم رواق بالا بشکسته ز گوشه کلاهت، مه تاسک گردن بلندت، شب طره پرچم سیاهت، فرمود به شأنت ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. این حدیثی قدسی است که سنی و شیعه روایت کردند که پیامبر میفرماید خدایم به من فرمود اگر تو نمی بودی لولاک، اگر تو نمی بودی افلاک را نمی آفریدم. همه را به طفیل تو آفریدم، برای تو آفریدم، به عشق تو آفریدم یا رسول الله حبیبم. و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم و اگر فاطمه نمی بود شما دو را نمی آفریدم. اینا البته براهینی دارد ها، ادله‌ای دارد که مثلا اگر فاطمه زهرا نمی بود روش و آیین امیرالمومنین و پیامبر مشخص نمی شد، واضح نمی شد، لذا وجود پیغمبر و امیرالمومنین و آیین اونها مورد سوال قرار می گرفت. حالا بماند، غرضم این است که در زیارت جامعه کبیره هم می خوانیم خلقکم الله انوارا، شما را قبل از این عالم، این دنیا، قبل از زر، عالم زر، قبل از عالم ارواح، اولا خدا شما را خلقکم الله انوارا به صورت نور آفرید، فجعلکم به عرشهی مهدقین، و نورهای شما را در اطراف عرش خودش حدق زده و حلق زده به گرد آمده آفریده بود. حتی من علینا بکم، تا زمانی که منت به ما گذاشت آن نور نورانی شما را از عرش به فرش برای ما آورد و هدایت ما و دستگیری ما. شما منتی هستید از سوی خدا که بر ما گذاشته است. بله. کسی از دوستان خدمتگزاران تشریف بیارن که سوالات امشب رو بگیرن، بعداً آماده پاسخگویی باشیم. دقت فرمودید، پس ما در اولین مطالعه‌ای که نسبت به امام حسین داریم باید امام حسین قبل از این عالم رو ببینیم که امام حسین در عالم انوار با پیغمبر اکرم خلق شده است. حتی می توانیم این رو بگوییم، خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه شریف رو، این روایت رو نه از طریق ما نقل می کند، از طریق سنیان بیان کرده است، یعنی به روایت اونها که پیغمبر اکرم فرمود و ائمه ما، پیغمبر اکرم فرموده است که ما اهل بیت، ما پنج نور را خدا آفرید و هیچ چیز نیافریده بود، بعد فرشتگان را آفرید، ملائکه را آفرید. فرشتگان که نور ما رو دیدند گمان بردند که ما خداییم، چون یه نوری می دیدند که بر هستی اونها چیره بود، خیلی بالاتر از اونها بود، گمان بردند که ما خدای اونهاییم، گمان بردند که ما خدای اونهاییم و ما به جهت این که اونها رو از اشتباه درآوریم، سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح کردیم، یعنی گفتیم منزه است خدا از اینکه مثل ما به چشم در بیاید و به عقل بگنجد. ما که تسبیح کردیم گفتیم سبحان الله، خدایی است که هم ما را آفریده است، فسبحت الملائکه، ملائکه هم تسبیح گفته. حللنا فحللت الملائکه، ما گفتیم الله اکبر، خدا بزرگتر از این حد است و اونها خدا رو به ما شناختن. الغرض ما معلمان توحید ملائکه، استاد جبریل امین، مولا امیرن مؤمنین. روزی جبریل و پیغمبر اکرم وارد شده بود در محضر پیغمبر، در کالبد یعنی ظاهر یک انسانی ظاهر شده بود، امیرالمؤمنین وارد شدن، به تعبیر ما فارسیش و راحتش جبریل مقدار خودشو جمع جور کرد و همچین مرتب تر پیامبر فرمود حالا اینها گفتش که دعوای زرگری است، یا که امنی واسمه یا جاره، میگوین به هم تا به ما بعدن خبر برسد، و الا که خودشون میدانن اینها آشناهای دیرینن. فرمود جبریل مگر علی رو میشناسی؟ حالا مراد این است که به ما بفهمان. عرض کرد که یا رسول الله چگونه نشناسم و حال این که اگر علی نبود من هلاک شده بودم. چطور؟ عرض کرد یا رسول الله وقتی خدایم مرا آفرید از جانب ذات مقدس حق جل و علا به من خطاب شد که من انت، تو کیستی؟ چنان خطاب ذات خدا من رو گرفت ابهتش که من نتونستم جواب بدم، به لرزه در آمدم، هیچی نمیتونستم بگم. خدا کند که گاهی برخی از این جلوه ها بر دل شما برسه، که عظمت خدا بر شما تجلی پیدا بکنه. من به حمد الله و المنه یه سالی در یه واقعی اتفاقی افتاد و مشرف شدم داخل خود کعبه، داخل خود خانه کعبه. چنان عظمتی داخل اون خانه بدون تلقین، یعنی تا دم در اون حالت نبود، تا وارد شدم این حالت بود. چنان عظمتی داخل این بیت داشت، داخل کعبه، که برای خواندن نماز تمام استخوان‌های بدنم می‌لرزید و نمی‌تونستم حروف رو درست ادا کنم. کسی از دوستان ما بود، او هم وارد شد، هم سن سال من هم بود، معمم روحانی، به من گفت فلانی من از هیبت این خانه سوره حمدم اصلا یادم رفت. سوره حمد یه روحانی معمم مثلا 30 و چند ساله سوره حمد اصلا یادم رفت. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، به یادم نمی اومد از عظمتی که این خانه ما رو گرفته بود. به جبرئیل خطاب رسید که من انت، تو کی هستی؟ چنان خطاب عظمت ذات ذوالجلال، ذات قهار، ذات جبار و سماوات و الارضین من رو گرفت که لب به سخن نمیتوانستم باز بکنم، میلرزیدم و مونده بودم که چی بگم به خدا که من چی هستم یا کی هستم. همین آقا، همین جوانی که آمده خدمت تو علی، در قامتی از نور مربوط به عالم انواره، به کمک من شتاف، به من گفت بگو جبرئیل، قل انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل، تو خدای پر جلالت منی و من هم بنده ذلیل تو هم. من توحید خودم را از این آقا آموختم، چگونه به او رو نشناسم و در مقابلش اظهار ادب نکنم. این عالم انوار اهل بیت که خلقکم الله انوارا، اونها رو خدا نور آفریده بود و در عرش تا وقتی که منت بر ما گذاشت. بعد در عالم ارواح هم، ارواح اونها از طیبترین ارواح، در عالم زر خدا خودش را به بندگان و خودش معرفی کرد. قالوا الستو بربکم؟ قالوا بلا. خدا زمینه آشنایی دیرین رو برای بشر فراهم آورد، خودش لطف کرد به بشر، خودش رو هویدا کرد به بشر، خودش فطرت ما را با توحید سرشت که هر که بیاید به جهان در دل موحد است، سرشتش موحد است. فرمود کسی که به دنیا می آید موحد به دنیا می آید. کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی و نوزادی که به دنیا می آید و مادر او را می زاید بر فطرت، یعنی بر فطرت یک تا پرستی توحیدی به دنیا می آید. مگر این که الا ان ابواهو یحودانه او ینصرانه، پدر و مادرش او را یهودی می کنند یا مسیحی می کنند که سه خدای و تثلیث رو بپرستند. ولی فطرت یک تا پرستی است، محیط است که انسان رو دگرگون می کند، محیط است که انسان رو آلوده می کند. اصل فطرت بشر با توحید سرشته شده و پیوند خورده است در عالم ارواح، چنان که طینت برخی با محبت اهل بیت هم سرشته شده. در اون عالم زر هر کس که سریع‌تر گفت بلا، در پیش ذات الله مقامی بالاتر یافت. اولین بلاگوی به توحید در باز همایش عالم زر، در گردآمری همه نسل آدم خاتم الانبیا بود، شد خاتم الانبیا. بعد از او اولوالعزم من الرسل بودند، اینها رتبه های بالاتری به اهل بیت که خب بعد از پیغمبر اکرمند، بعد از اینکه تازه ولایت اینها مشخص شد، ولایت اونها رو هم بر مردمان عرضه کردند. اینها دوره های مختلفی است که می آید تا به دنیا می رسد، که البته چون امام برگزیده خداست باید از پاکترین رحم به دنیا بیاید. خدا صدفی پاک پاکیزه مثل طاهره مطهره صدیقه کبرا فاطمه زهرا را ظرف تکوین حتی جسم او قرار می‌دهد. یک، از صلب پاک امیرالمومنین و از پدری مانند شاه مردان او را به این دنیا می‌آورند. در نسل تبار این امام مشرک و بت پرستی نیست. در زیارت وارث می‌خوانید اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره، تو نوری بودی در رحمهای پاکیزه و در پشت پدرانت می آمدی، یعنی نور وجود تو حتی سیستم جسمی وجود تو پاکیزه بود. از بهترین نژادها، از بهترین تبارها، اطرت خیرت رب العالمین و سلالت النبیین، اجدادت همه ابراهیم و ابراهیمیان، آدم و نوح و ابراهیم پدران تو، اسماعیل ذبیح الله پدر تو، بیاییم تا به عبدالمطلب اون بنده خدا که قصه ابابیل مربوط به اوست و حجت خدا در زمانه خودش بود، بیاییم تا به پدرت عبدالله، جدت عبدالله، بیاییم تا به جدت رسول الله امیر المؤمنین ابو طالب. همه اینها پاکان و پاکیزگانی بودند که تو سلاله وجود اونهایی، تو اساره اونهایی، تو برگزیده ای هستی که حتی از جهات تبار یکتای روزگارانی. خدایی که میخواسته یگانه ای مثل تو به این عالم بدهد، سفیری مثل تو در این عالم بگزیند و بفرستد، تو را این گونه از بهترین تبار و نژادها به حسن تقدیر و سرنوشت رقم زد که بیایی و آمدی. آمدنش به دنیا چگونه بود؟ و قبل از این که به دنیا بیاید، خدا به انبیا چه گفته بود نسبت به حسین؟ و خدا به پدرش چه فرمود، به پدر بزرگش چه فرمود؟ انشاءالله میگذاریم تا فردا شبی. اکنون باید به سوالها برسیم که خوشبختانه سوالها مکرر و زیاد پشت سر هم سوالات متعدد و متفاوتی میرسد. دو تقاضا داشتم. تقاضای اول بنده این است که لطف کنید مسائل احکام شرعیه رو از بنده نپرسید. هر کسی مرجع تقلیدی دارد و نماینده مرجع تقلیدش لابد در این شهر هست، نه اینکه پاسخگویی به مسائل احکام شرعی رو بنده بر نتابم یا نخواهم. این فرصت ما محدود این چند شب، و اگر به اصول اعتقادات بپردازیم و سوالاتی که دوستان در زمینه‌های مطالب اصولی تر دارند و حتی نسبت به واقعه عاشورا، البته مناسب تره. وقت هست دفاتر آقایان مراجع تقلید، فقهای این شهر هم هستن، می توانید مسائلشون رو بپرسید. این که فلان مسئله حرامه یا حلاله، نظر شما چیست؟ من صاحب نظر در اینجا نیستم، بنده مجتهد نیستم. اگر هم بگویم مثلا فرض کنید که این چای خوردن یا نمیدونم این کاغذ رو پاره کردن حرامه یا حلاله، نظر من برای شما حجت نیست، چون شما مقلد من نیستید. نه شما مقلد من هستید، نه من مجتهد در احکامم. تخصص بنده این عرض می شود بضاعت مزجاتی که دارم در مسائل اصول اعتقادی است و در مسائل بخصوص بررسی تاریخ اسلام. چنانچه در این زمینه سوالی داشتید، لطف بفرمایید سوال بپرسید. و مسائل احکامم سلیقه ای نیست که حالا مثلا من از فلان کار خوشم بیاد یا خوشم نیاد. حتی اگه من خوشم بیاد، ملاک برای شما نیست. بعدم هم بیاد، ملاک برای شما نیست. نسبت به احکام دو عرض کردیم که خواهش میکنیم اگر سوالاتی خصوصی نسبت به مسائل شخصی و خانوادگی دارید، این سوالات رو عرض کنم خدمت شما که روی منبر و در این جلسه به بنده ندهید. دم در بدید به این دوستانمون، روشن بنویسید سوال خصوصی شخصی در ارتباط با مسائل شخصی ماست. سوالی پرسیدن در مورد نماز. اولا میخواستم بدانم که دلیل این که نماز صبح را باید با صدای بلند و نماز ظهر را با صدای کم و نماز مغرب و عشاء را با صدای بلند به جا بیاوریم چیست؟ دلیلش این است که پیامبر اکرم وقتی مبعوث شدند و امر کرد ما رو به نیایش، در هر دینی و آیینی نیایش و نماز، نماز یعنی نیایش، نیایش با خدا بوده. مسیحیان هم دارن، کلیمیان هم دارن، اهل زبور هم دارن، در هر دین و آیینی هست. پیغمبر ما هم که آیین اسلام را آورد برای ما، برای گفتگو باز کردن، گفتگو با خدا و راز دل گفتن و شنیدن، که قرآن که میخوانیم در نماز از خدا میشنویم، دعا که میکنیم در قنوت با خدا سخن میگوییم، در سجده مستحب انسان دعا کند، هر چی میخواهد دل تنگت در سجده بگو. نیمه شب با تو راز خواهم گفت، گفتم گرچه باز خواهم گفت، تا کنم گیسوی تو را شانه، قصه های دراز خواهم گفت، با خدای تو دردهایم را در سجود نماز خواهم گفت. با خدا گفتگو کنی. خب نماز رو پیغمبر آورده، چطوری نماز بخوانیم؟ فرمود صلوا کما رأیتمون اصلی، همین جوری که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. صبحش رو آهسته میخوان، بلند میخوان، ظهرش رو آهسته میخوان، دو عصرش رو، مغرب و عشایش رو بلند میخوان. چرا باید اینجوری بیستیم؟ چرا مثلا ما نباید مثل فرض کنید که اهل هند اینجوری بیستیم؟ چون پیغمبر ما اینجوری ایستاده. چون اینجوری ایستاده ما اینجوری وامیستیم. اگر پیغمبر ما اینجوری وامیستاد ما اینجوری وامیستادیم. ما بنده ایم، ما در خط فرمانیم. لطفا چه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. اصل بندگی یعنی ترک رأی و سلیقه خودم. بندگی یعنی این که من امر خدا رو بپذیرم. خدا گفته نماز صبح دو رکعت بخوان. خب چرا گفته دو رکعت بخوان؟ اگر میگفت سه رکعت بخوان بازم میگفتی چرا سه رکعت بخوان. اگر میگفت یک رکعت بخوان بازم میگفتیم چرا یک رکعت بخوان. بندگی یعنی همین که او بگوید چنین بخوان و من هم به او اطمینان بکنم که آنچه که او گفته به نفع من است و الا هیچ فایده‌ای برای او ندارد. کما اینکه نخوندن من هیچ ضرری به او نمیرساند. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. من کیم اندر جهان پیچ پیچ، ذره ای بیقدر و خرد و هیچ هیچ، من چی هستم توی این دنیا، توی این آفرینش به این عظمت، این همه آسمان ها و کهکشان ها و پهناوری این جهان، من چی هستم در این دنیا که بود و نبود من ضرری یا نفعی برای خدا داشته باشد تا رکوع و سجود من. پس اگر او گفت که چنین کن، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اگر به تو گفتم نماز بخوان، نه این بود که برای من فرقی میکنه، برای تو خوب بود که تو به من نزدیک بشی. ما خیلی، من خودم را عرض میکنم، من خیلی بدبختم، خیلی بیچارم. اگر یه بزرگی فلان استاد مثلا هنر برای من اتفاق افتاده، اگر در هنر دستی داشته باشید، عشقی به وادی هنر داشته باشید، فرض کنید استاد مثلا در وادی مینیاتور یا تذهیب کار میکنید، تشعیر دوست دارید، تشعیر رو، تذهیب رو، مینیاتور رو، بعد طبیعتا مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. نمیشود که بدون استاد به جایی برسی. فرض کنید شما الان عشقی کار با مینیاتور دارید، استاد فرشیان با اون حد فرهیختگی و مهارت و دقت و هنرمندی و ظرافت در این فن به شما بگه فلانی من یه وقت خصوصی بهت میدم، روزی 5 مرتبه بیا با من صحبت کن تا راهش رو به تو بیاموزم، چقدر لذت میبرید، چقدر غنیمت میدانید، چقدر لحظه میشمارید. بنده خودم خاطرم هست در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی، خدمت مرحومی بزرگوار از علمای ربانی رسیدم، از ایشون خواستم که برام یک کلاس اخلاق خصوصی بگذارم. پیرمردی بود، عالم وارسته مهذب عجیبی و به شدت هم مریض، مبتلا به مرض شدید قند، چشم‌ها از کار افتاده بود، هفته دو مرتبه دیالیز میکرد، خیلی بدن توهیده و لاغر شده بود، ضعف برایشون مستولی شد. منت گذاشت و قبول کرد. فرموده بود که ساعت مثلا چند صبح بیا، ساعت 8. من انقدر اشتیاق داشتم به کلام او، به ادب او، به تأثیر نفس او، به روح بلند او، به آقا منشی او، که او اگر میگفت 8 از صبح من رو خواب نمیبرد که کی 8 برسه. قبل از 8 از 7:30 بر در خانه او حاضر بودم و ثانیه شمار که کی در خانه باز خواهد شد. اینا نسبت بعد خدای جهان، خدا خدا خدا، خدای رحیم و ودود و عطوف و کریم و مهربان و ذوالجلال و الاکرام و ارحم الراحمین و اغفر الغافرین غافرین و ستار، خدا چی بگم، الله، خدا خدا بگی که روزی 5 مرتبه بیا با من حداقل صحبت کن، 5 مرتبه شو حتما باید بیای، بقیه ایام شب همه شب هم اگر آمدی تا صبح بگو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. فرمود که هر شب از نیمه شب ملکی رو خدا میفرستد، تا ندا میکند، این یه چیزی نمادینه که آیا کسی هست درد دلی داشته باشد به من بگوید، کسی هست بخواهد او رو بیامرزم تا بیامرزم، کسی هست از من چیزی بخواهد تا عطا کنم. و فرمود شبهای جمعه این ملک از اول شب تا به صبح ندا میزند، شبهای رمضان بهانه های رحمت و آمرزش و توجه رو هم خودش پشت سر هم گذاشته، رمضانی، حجی، محرمی و و و مانند حسینی گذاشته، بیا به در خانه من هر چی میخوای بگو خودم بهت میدم. در هر خانه ای که بری رو بزنی ذلیلت میکنن، تو بیا در خانه من که نگذارم به در هیچ خانه ای ذلیل بشی. در هر خانه ای بری گفت خواهی که دری کوبی، باری در نیکان کوب تا باز کنند در بی منت دربان ها. خیلی زیباست، تا باز کنند در بی منت دربان ها. خواهی که دری کوبی، باری در نیکان کوب. در هر خانه ای که بری هر چیزی به تو بدن منت بر تو میگذارن. در خانه من بیا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، بهت مزد و پاداشی میدهم بدون منت، عزت به تو میدهم. خب ما چرا باید اینجوری نماز بخونیم؟ چون پیغمبر ما گفته اینجوری نماز بخونید، ما هم اینجوری نماز میخونیم، چون بنده ایم. راه رسم بندگی یعنی فرمان بردن، دستور رو فرمان بردن، همین. مسئله ای رو فرمودن که یکی از مسائل عزاداری هایی که در گوش و کنار جهان هست نیست، در بعضی شهرها هست، حالا جای بعضی پنهان جای، آیا حلال است یا حرام؟ عرض کردم من مجتهد نیستم، اگر بگم حلال بی خود گفتم چون مجتهد نیستم، اگر بگم حرام بی خود گفتم چون مجتهد نیستم. هر کسی باید به فتوای مرجع تقلیدش رو سوال بکنه، در مسائل احکام شرعی از مرجع تقلیدش سوال بکند و تقلید بکند. در قرآن آمده است که سال سوم، آسیب رسانی به بدن مشکل شرعی دارد، آیا زنجیر زنی و سینه زنی در صورت آسیب رساندن به بدن مشکل دارد یا نه؟ اگر آسیب رساندن به بدن با زنجیر زنی و سینه زنی جوری باشه که منجر به مرگ بشه، بله بله، منتها کی تا حالا با زنجیر زنی مرده یا کی تا حالا با سینه زنی مرده؟ کسی نمرده. این مقدار که حالا من تو سینم بزنم، خب بله جاش سرخ میشه، واقعا سرخ میشه، چهار تا زنجیر به پشتم بکوبم جاش ممکنه سرخ بشه، زخمم بشه، این مقدار آیا حرام است؟ نه، دلیل نداری برای این که حرام است. آزردن بدن نیست، آزردن بدن ببینید حدی دارد. یه وقت هست شما بدون هیچ علتی بدنتون رو تیغ میزنید، بدنتون رو میبرید، بدنتون رو زخم میکنید، یه چکش برمیدارید میزنید رو دستتون، خب این حرامه. ولی یک وقت هست که یک علت عقلایی میاد، یک علت عقلایی و عاقلانه میاد که شما بدنتون رو زخم میکنید، درسته؟ ولی علت عقلایی دارد، مثل اینکه حجامت میکنید، حجامت میکنید. خب اگر در حجامت پشتتون رو یا محل حجامت رو تیغ نمیزنید، 10 تا 20 تا تیغ میزنید تا خون فاسد رو بمکن با حجامت، خب این صدمه زدن به بدنه؟ بله، صدمه زدن مختصری است به بدن که موجب عافیت بیشتر بدن در آینده می شود. زدن سینه، سینه زدن بر امام حسین ممکنه یه مقدار این چهار تا پوست ظاهر روی سینه و روی صندوق روی قفسه سینم رو آزرده بکنه، منتهات بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر. در آیین ما این است که اگر کسی عزیزی رو از دست بدهد، عزیزش رو از دست بده، نه اینکه صورت بخراشه، نه اینکه تو صورتش بزنه، نه اینکه یقه چاک بده، نه اینکه به سینش بزنه، همین که دستش رو بکوبه به پاش، ضرب الید علی الفخر، بگه آخ که مثلا برادرم مرد، در روایت داریم همین باعث میشود که اجر او، پاداشی که میخواد به خدا به او بده در مقابل صبوری تحمل مصیبت ضایع میشه. در روایتی داریم کل فزع، هر فزع و بیتابی، حرام او مکروه، هر فزع و بیتابی در مرگ عزیزی مکروه است و حرام الا علی الحسین، مگر بر حسین. اما بر حسین ابن علی فلیبکن باکون فلیندب نادبون ولمثل فلتزرف الدمو و یزج الزاجون ولیصرخ الصارخون و علی مثل الحسین فلیلتم الخدود، بر مانند حسینی باید به صورت زد. حضرت زینب سلام الله علیها، بنده قائل به عصمت ایشانم، دلیلی بر عصمت حضرت زینب دارم. من کیم؟ مرحوم مام قانی میفرماید زینب و ما ادراک من زینب، زینب و چه میدانی که زینب که بود. بعد ادله عصمت حضرت زینب رو میآورد، نگو معصومه، دختر زهرا و علی و شاگرد بلافضل این دو که بوده، عالمه بلا معلم به تصریح امام سجاد بوده یا نبوده، خانم دانایی که نیاز به آموزش نداشته. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. شب آخر که امام وارد خیمه شدند و با خواهر وداع کردند، شروع کرد اشعاری رو به کنایه گفتن که یعنی امشب شب وصال است، روز فراق فرداست. زینب کبرا با دست مبارک خودشون تو صورتشون زدن و غش کردن. خب نمیشه که یک معصومه، نگو معصومه، شاگرد بلا فصل علی، عقیده بنی هاشم معصیت خدا را انجام بده. و علی مثل الحسین فلیلتم الخدود، بر مانند حسینی باید به صورت زد. در زیارت ناحیه میخوانیم، سخت برای من گفتنش، اشاره میکنم چون سخت برای من گفتنش، که امام زمان سلام الله علیه عرض میکند یا جدا، وقتی ذوالجناح به در خیمه آمد بی صاحب و بی تو، وقتی برگشت به طرف گودی قتلگاه، زن و بچه تو به دنبال او میدویدند، در صورتی که لاتمات الخدود به صورت میزدند. ناشرات شعور صورت هاشون رو پنجه می زدن. اینها افراد عادی که نبودن که. بعد اگر ملاک این مقدار ضرر باشه، گریه کردن برای چشم ضرر داره، واقعا ضرر داره، چشم ضعیف میشه به گریه. علامتش این است. از کجا میگید؟ از خود قرآن. قرآن کریم میفرماید انقدر یعقوب بر یوسفش گریه کرد که وبیاب زد های ناهو منال حس، کور شد، چشمش سفید شد. خب آقای یعقوب، مگر آزار رسانیدن بدن حرام نیست؟ چرا؟ خب شما اینقدر گریه کردی که چشمت گوش کور شد؟ بله، منتها حب محبوب خدا حب خداست. این محبت زان محبت ها جداست. اگر سر به سجده بگذاری گریه بکنی از عشق به خدا تا چشمات رو از دست بده، این بد نیست، ضرر به جسم نیست، خدا هم ناراضی نیست، چون از عشق و محبت خداست. شعیب پیغمبر در از خوف خدا انقدر گریست که روایت دارد کور شد. جبرئیل آمد دو مرتبه چشم او داد، باز انقدر گریست که کور شد در سجده. مرتبه سوم خطاب آمد که شعیب چرا انقدر گریه میکنی؟ میگفت از شوق تو، از مهر تو، از خوف تو. گفتن چشمات گور میشه. گفت تو ابد به من چشم دید، باز من این دلم رو نمیتوانم در فراق تو آرام کنم. دیگران عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. چجوری دلم رو آرام کنم در عشق تو، در شوق تو، در فراق تو؟ لذا گریه میکنه. همینجا جا داره که سوال یک کسی دیگری از عزیزان رو جواب بدم. همینجا جا داره که سوال یکی از دوستان دیگر رو جواب بدم که مرقوم فرمودن حضرت، حالا اگه سوالشو پیدا کنم، که حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین سلام الله علیه بر بالین علی اکبر چرا اینقدر زار زار میگریست؟ آیا برای این بود که پسرشه، یعنی این پدره و اون پسره، یا برای این بود که این پسر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله است، مجسمه تمام نمای پیغمبر است؟ کدوم یکیشه؟ هر دوتاشه. هم برای این بود که او همچین پاکیزه نهادی است که آیینه پیغمبر گرامی است، هم برای این بود که پاره دلشه، میوه دلشه. بعد سوال، این دوستمون سوال کردن که آیا برای امام حسین بد نیست که زار زار بگریان چون در راه خدا داده؟ نه، بد نیست. اتفاقا امام حسین بر چی گریه میکند؟ مثالشو نستجیر بالله ها، مثالشو عرض میخوام بکنم که اگر امام حسین یه پسری میداشت دشمن خدا، این تیکه تیکه میشد، امام حسین خم به ابروش میامد؟ نه. پس چرا بر این پسر گریه میکند؟ چون میداند این بنده صالح مطیع خدا آنچنانی بوده. دقت میکنید؟ پس در حقیقت گریه بر این علی او گریه بر از محبت خداست، گریه بر محبوب خداست، گریه به شهید عشق عشق است، غمخواری کاملان کمال است. بعد این دوستمون نوشتن ما میبینیم برخی از این مادرانی که در لبنان فرزندانشون رو میدهن گریه نمی کنن، افتخار هم میکنن. افتخار کردنشون بجاست، گریه نکردنشون غلطه. غلطه. ما در ایران هم داشتیم، من خودم به نیکی یادمه که در زمان جبهه و جنگ و جهاد دفاع از ناموس کشور، من یادمه که گاهی مثلا شهید جوانی رو که می آوردن بقیه، خب مادرش دل سوخته بود، جوانشه، یه عمر جوانیش رو این مادر به پای این جوان پیر کرده، بنده دلش از گوشت و پوست و استخونش به وجود آمده، دلش می سوزه، طبیعیست. یه عده دوره می کردن مثلا این مادر رو، اطرافیانی که بچه شما شهید شده مبادا گریه کنید. آقا این غلطه، این خلاف حدیث پیغمبره، خلاف روش پیغمبره. پیغمبر بر حمزه گریه کرد یا نکرد؟ نفرمود زنان مدینه بیاید بر حمزه گریه کنید؟ ابراهیم پسر پیغمبر اینجا عرض کردیم؟ همسری داشتن پیغمبر اکرم به نام ماریه قبطیه، اگر اون آب رو بتونه، به نام ماریه قبطیه که کنیزی بود که یکی از پادشاهان برای حضرت هدیه فرستاده بود، ماریه قبطیه. الان در مدینه شما می روید مشربه ام ابراهیم که قبر حضرت مادر حضرت رضا سلام الله علیها اونجاست. خدا از این ماریه قبطیه بعد از سالها که پسر نداشتن پیغمبر اکرم یه پسری داد به نام ابراهیم. این پسر از جهت شکل شمایل هم دقیقا مثل خود پیغمبر بود، خیلی عین خود پیغمبر، تقریبا با یه چند مقدار اختلاف سال تقریبا همسن سال امام حسین. پیامبر یه روزی نشسته بودن، ابراهیم بر روی این پا، حسین بر روی این پا، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله بله، خدایت میفرمان، من خدایم، برای تو این دوتا رو جمع نمی کنن، یکی از این دوتا رو باید از تو بگیرن، یکشون رو انتخاب کن، یکشون باید بره. پیغمبر یه نگاهی به ابراهیم کرد گریست، نگاهی به حسین کرد گریست. انتخاب سختیست، خیلی سخت. ابراهیم میوه دلشه، شبیه خودشه، پسرشه بعد از سالها. حسین میوه دلشه، همینجور. کدومی که رو انتخاب کنن؟ بعد از مدتی که گریست گفت جبرئیل ابراهیم رو از من بگیرید. چرا؟ فرمود چون ابراهیم رو اگر از من بگیرید دل من میسوزه، اما حسینم رو اگر بگیرید زهرام دلش میسوزه و علی. این پسر مریض شد، تب کرد، بعد از 3 روز هم از این دنیا رفت. خب کجا رفته؟ بچه معصوم که از دنیا رفته به بهشت، معلومه به بهشت، اونم پسر پیغمبر. پیامبر جنازش رو برداشتن آوردن بقی، همین جایی که الان شما میرید قبر جناب ابراهیم اونجاست، قبری کندن، نماز بر ابراهیم گذاردن، بدنش رو که میخواست در قبر بگذاره پیغمبر زار 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 میگریش. همین سوالی که این دوستمون کردن، کسی از اونجا واسطه بود از اصحابی که خب عرب بودند و مرکز خشونت و عاطفه درشون کم بود، گفت یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ خب این به بهشت رفته، چرا هم گریه میکنید؟ فرمود ساکت باش، دل میسوزد، بچمه، دل میسوزد، اشک جاری میشود، اما نمیگویم چیزی که خدا راضی نباشد، راضیم به رضای خدا. و من لا یرحم و من لا یرحم لا یرحم، کسی که رأفت و رحمت در دلش نباشد، دقت میکنید؟ خدا هم او رو مورد رحمت قرار نمیدن. امام از سوی، اتفاقا این سوال سالها قبل داری که دانشگاه کسی از دوستان از من کرد این جواب رو عرض کردم، دقت بکنید، امام مجموعه همه کمالات، از سوی مظهر صبر، کوهی از الماس صبر، از سوی کوهی از جلال است، وقار است، علم است، حلم است، عدم است، ولی چون امام باید هر کمالی رو در اوجش داشته باشه و سنگ دلی کمال نیست، عیب است. رقیق القلب بودن، دل نازک داشتن، این کمال است. باید امام قلبش در نهایت رقت باشد. لذا اگر یک یتیمی جلوی ما چشمش رو پایین بیاندازه، اشکش جاری بشه، در دل ما ممکنه خیلی تأثیر نکنه، ولی عشق یتیم برای علی جوری بود که خودش میلرزید، زانویی که زیر در خیبر خم نخورده به زمین میخورد و بعد هم میفرمود که عرش از گریه یتیم میلرزد. عرش دل علی بود، چون رقیق القلب است. امام گرچه مظهر صبوری است، ولی مظهر رقت قلب است. میبیند میوه دلش، عزیزش، پسرش و شبیه‌ترین مردم به رسول خدا رو که هیچ عیبی نداشت، بی جرم و گناه به این وضع کشتن، زار میزند، گریه هم میکند، گریهش هم خوبه. گریهش هم دقت کنید قربتن الالله هست، گریهش هم عبادته، نه اینکه معصیت باشه. چون بر کی گریه میکند؟ پیغمبر ثانیه به ثانیه عمرش عبادته. اون لحظه ای که بر حمزه گریه میکرد، لحظه ای که بر ابراهیم گریه میکرد، اونها هم عبادت بود. چون اگر این پسرش دشمن خدا بود که گریه نمیکرد بر اون. اگر حمزه اسدالله نبود گریه نداشت. امیرالمومنین چقدر بر فاطمه زهرا گریست؟ برای چی میگریست؟ برای اینکه زنم رو کشتن؟ برای این که حبیبه خدا رو کشتن، حبیبه رسول خدا رو کشتن. گریه بر زهرا گریه بر حبیبه خدا بود، اظهار محبت به زهرا اظهار محبت به خدا بود. بنابراین منافات ندارد که کسی برای شهیدش گریه بکند. اگر میبینید در مثلا لبنان یا جاهای دیگری مادران شهیدان ما گریه نمی کنند، علتش تلقی غلطی است. ولی اگر بدانند که خود اهل بیت زینب کبرا، سید الساجدین، برای شهداشون گریستن، خوبم گریستن. شب آخر فاطمه زهرا یکی از وصیت‌هاشون بر امیرالمومنین عکس این چیزی بود که ما میگیم، فرمود یا علی بعد از من بر من زیاد گریه کن، بر مظلومیت من. مدرک فاطمه الزهرا بهجت قلب المصطفی، عربیش فاطمه الزهرا شادمانی قلب پیامبر اکرم. اینقدر بس است. صلواتی بفرست. از دوستان میخواییم که وقت بنده رو هم اعلام بکنن، پایان وقت بنده رو، چون امشب باید. بله، سوالشون این بود که آیا علت این همه سوز و گداز این بود که خدمت علی که حضرت علی اکبر سلام الله علیه فرزند ایشان بود؟ اینم بود. عشق پدر و فرزندی بود؟ اینم بود. نباید پدر و فرزند بدون محبت به هم باشن. یه عربی خدمت پیغمبر رسید، دید امام حسین جلوشونن، امام حسین رو میبوسید میبوسید میبوسید. این عصبانی شد، گفت یا رسول الله چه میکنید شما؟ من 10 پسر دارم، تا حالا یکیشون رو یک مرتبه هم نبوسیدم. پیغمبر فرمود وای بر تو، تو انسان نیستی. این هنره که انسان رحمت نداشته باشه، محبت به بچهش نداشته باشه. مگر در راه خدا نداده بود؟ چرا داده بود؟ مگر پیغمبر حمزه رو در راه خدا نداده بود؟ پس چرا اینقدر گریه و زاری؟ آیا این برای امام حسین ضعف نیست؟ نه، قوته، قوته. چون برای محبوب خدا گریه میکرد، برای محبوب خدا گریه میکرد. علی اکبر محبوب خدا بود. آیا گریه زینب، به به، روحی فدا ها، آیا گریه زینب کبرا بر حسین ابن علی ضعف او نبود؟ نه، ضعف او نبود، عشق او بود به حبیب خدا، قوت او بود، کمال او بود. یک کسی به شما بگه آقا پیغمبر ولی از محبوب خدا حبیب خدا رو کشتن، میگه خب کشتن که کشتن، خدا رحمتش کنه به بهشت رسید. این ضعف در شماست. باید دلت بتبه برای محبوب خدا، به شادی او شادمان باشی، به غم او غمگین. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. ما میبینیم مادرانی که در فلسطین و لبنان فرزندان خود را به عملیات میفرستند تا تکه تکه شوند و اصلا گریه و زاری نمی کنند. اشتباه به اونها تلقین شده. کاری که میکنن کار خوبی است، ولی این که فکر میکنن اگر گریه زاری کنن ضعف، نه، اینجوری نیست. سوال دیگه؟ من سوالات مختصرتر فعلا انتخاب کنم. این سوالات طولانی، یه چند سوال مختصر بدید که سه تا سوال مختصر رو جواب بدیم که وقت 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بدید. بله، بسیار سوال خوبی است. آیا معصومیت ائمه و پیامبران معصومیت از گناه بوده یا معصیت از اشتباه و یا هر دو؟ معصیت از گناه و از اشتباه، هر دو. من حالا یه سوالی من اضافه کنم، آیا اینها مجبورن که نمیتوانن اشتباه بکنن نکنن یا گناه نکنن، یا میتوانن گناه بکنند و نمیکنند؟ نه، میتوانن گناه بکنند و نمیکنند. چطور؟ به جهت این که گناه مال چیه؟ گناه مال این است که ما به قبح گناه آشنا نیستیم. گناه مال نداشتن شناخت به پلیدی گناه است. مثالش اینه، خلاف ادب نباشه که محضرتون عرض میکنم، یه انسانی که در دارالمجانین نیست، عقب افتاده نیست، یه انسانی که در دوره خردسالی مثلا فرض کن 3-4 ماهگی نیست، یه انسانی که عقل دارد و تشخیص، آیا نه تنها اهل بیت گناه نمی کنند و اشتباه نمی کنند، فکر گناه رو هم نمی کنند؟ مگه میشه همچی چیزی بده؟ یه انسانی که عاقله، آیا امکان دارد که حتی فکرش رو بکنه که فضولات بدن خودش رو بخوره؟ نه، اصلا به فکرش همچی چیزی خطور نمی کنه، نمی کنه، حوضش هم نمی کنه، چه برسه که مرتکب بشه. چرا؟ چرا؟ چون می داند آنچه که از او دفع شده از تحت سیستم دفاع، سیستم گوارشی بدنش دفع شده از فضولات مواد زائد، اینها نجس آلوده است، کثیف، کثافت و قذارت. چون علم دارد به نجاست و قذارت و پلیدیش، حتی حوض فکرش رو هم نمی کند. درسته؟ امام نسبت به گناه همون حالت رو داره، میداند گناه چقدر آلودگی می آورد، چقدر پلیدی در روح می آورد، حتی فکرش رو هم نمی کند. نه اینکه نمی تواند، این آقایی که مدفوع بدنش رو نمی خوره نمی تواند، چرا؟ می تواند، این دستشو نبستن، مثل ربات نیست، ریسمونش نبست.